أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قربه، بحث ما در مسئله 15 بود. عرض کردیم این مسئله 15 شامل چند تا مسئله میشه. دیروز یک مسئله رو عنوان کردیم. ایشون ابتدا میفرمایند اذا لم یکن عنده ما یحج به ولکن کان له دین علی شخص به مقدار معونته او به ما تتم بهی معونته فلازم اختزاؤه و صرفه فی الحج اذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا لصدق الاستطاعه حین اذن. این مسئله بود که دیروز عرض کردیم. خب ظاهر مسئله اینه که واضحه اینجا مدیون باذله، دین حاله، وقتش رسیده. فقط یه اشکال کردیم که حالا بعد ما اینو به اصطلاح برجستش میکنیم بعد از فرمایش نائینی در اینجا، الان نه. و اون این است که در همه این صور ما مسئله‌ای که در باب استطاعت داریم استطاعت بالقوه و استطاعت بالفعل. مال مال منه، اما الان تملیک شده به صورت قرض به دیگری، باذل حاله، اما نیاورد بده، من روم نشد بهش بگم. خب بعد مطالبه کنم. قاعدش اینه اون وقت که تمام شد حاله بیاره بده، نیمت من بعد زنگ بهش بزنم مطالبه کنم. من نمیخوام این کارو بکنم، روم نشد، یا شأن خودم ندیدم که بگم پول منو بیار بده. من نگفتم اونم نیورد. آیا استطاعت فعلیه اینجا محققه یا استطاعت فعلیه زمانیست که این پول دستم باشه به حیث و یتمکن از تهیه زاد و راحله؟ این مسئله رو ما اینجا داریم. حالا اینو میگذاریم اینجا. مسئله دومی که صاحب عربه در همین مسئله داره در صورتیست که اذا کان مماکلن و امکن اجباره، شخص کسیه که باذل نیست. مماتل یعنی آدم نروی و نمیخواد پولو بده. منتها من به طور عادی پولو، یعنی همینجور رهاش کنم، زمان قرضم تموم بشه نمیاد پول منو بده، اما من این قدرت رو دارم، توان رو دارم به قول معروف از حلقومش بکشم بیرون. چجور؟ سه تا مسئله، سه تا راه مرحوم صاحب عربه ذکر میکنه. یکی این که من در اینجا عرضم به حضورتون که میتوانم اجبارش کنم به اعانت متسلطن. داش مشتی تو محلمون داریم، یخش رو میگیره شب، عرضم به حضورتون که میخوابونه و به هر حال در بیاره. این یه صورت. صورت دوم اینه که اصلش زده زیرش، منکره، میگه پول چی؟ پولی ندادی به من، اما من این قدرت رو دارم. حتی متاسفانه اینجوری آشنایی دارم با این قضات بساد از این حرفاتو که علایه ها در میارم. من میام اونجا اثبات میکنم قرض رو، اثبات میکنم که نه من قرضش دادم، پول مال منه و از قاضی حکم میگیرم. انشالله در مقام اجرا مشکل پیدا نمیکنه، اجرا میشه. اینم یه توان دارم به این کار. قسمت سوم، باز توان دارم، منتها حاکم عدل نداریم، حاکم جوره. حاکم جوره، من باید استغاثه استعانت ببرم به حاکم جور، رکون الظالمین در اینجا. من برم سراغ حاکم جور، او منو کمک بکنه برای اینکه پولم رو بگیرن. درست شد؟ این صورت سوم. و منم رفاقت دارم، خلاصه با حکام جور رفاقت دارم، میتونم خلاصه کارم انجام بدم. اینا هست، توان دارم. ببینید امکان، صاحب عربه میفرماید فراز مسئله اینه، من امکان و قدرت این رو دارم که در این سه صورت پولم رو زنده بکنم. مرحوم صاحب عربه میفرماید در هر سه صورت و من اولا مستطیعم با همین امکان و همین قدرتی که دارم، یتحقق الاستطاعه، صدق استطاعت میکنه، وجوب حج میاد، و بالاتر از این وجوب حج که آمد لا محاله. اینجا حج متوقف بر استطاعته. این استطاعتی الان بالفعل محقق نیست. من باید برم پول بدم به این بابا که بیاد بزنی تو گوشش، یا سراغ حاکم برم، حاکم جور امثال اینا. رجوع به اینها هم واجب میشه از باب مقدمه، یعنی رجوع الالحاکم شرعی لاثبات دینهی سار واجبا از باب مقدمیت. این که استعانت متسلط یکون و واجبا، حتی رجوع به حاکم جور هم یسیر واجبا. چرا؟ برای اینکه مقدمه هست برای استیفاء حق. این رو در اینجا مرحوم صاحب عروه فتوا میده. از کلماتم کامل در میاد. لأنهو، حالا من اون موارد دیگر میخونم، لأنهو هین ادن یکون واجبن بعد صدق الاستطاع اهل کونهی مقدمتن للواجب المطلق. این مسئله است. در این مسئله ایشون مطلبی که دارن مرحوم صاحب عروه و تکیه میکنن فقط در رجوع به حاکم جوره. اشاره میفرمایند که در رجوع به حاکم جور دو تا قوله. قول اول این است که اصلا رکون الی الظالمین و حکام جور کلن حرام هست. یه چی؟ اما در مقابل روایاتی هم داریم که جایزه. کسانی، حالا بعد میگیم صاحب جواهر حرفشو میخونیم، مثل صاحب جواهر میان حمله بر کراهت میکنن، جمع میکنن. مرحوم صاحب عروه میفرماید اقوا پیش ما در این معارضه ادله حرمت ارزم به حضورتون که رکون به حاکم جور و روایاتی که در جواز وارد شده، ما بین این معارضه اقوا از نظر ما جوازه، اقوا جوازه. پس جواز درست میشه و بعداً به حیثیت مقدمیت برای حج واجب، واجب مطلق، رو حیثیت مقدمیت اتصاف به وجوب پیدا میکنه. پس من واجبه رجوع کنم به حاکم جور، پولم رو از حلقوم این بابا بکشم بیرون، را بیفتم برم مکه. این فرمایش ایشون تا اینجا. البته مسئله باقی داره، مطلب دیگری وارد نمیشید. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب اینجا در مسئله اول که کاملا واضح شد که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه چه هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون در ذیل کلام محقق، محقق در شرایع می‌فرماید لو کان له دینون و هو قادر علی اقتضائه وجب علی، وجب علی فإن منع منه و لیس له سواه سقط الفرض. این متن عبارت شرایعه. از عبارت شرایع مقداری که ما میفهمیم، اگر بخوایم دقت رو کلمات بکنیم، لو کان له دینون و هو قادر علی اقتضائه. قادر بر اقتضا، یه وقت فقط به یه تلفن زدن اون آقا بازل دیرم حال، این میگیم قادرون. یه وقتم نه، ممکنه ممتنع باشه، اما منم زور دارم. گفت اگه نمیتونستم پولمو حفظ کنم دست تو نمیدادم قرض، منم جون دارم که پول خودمو در بیارم، به قول معروف قادرون. این هم صدق میکنه. ولی اضافه به جمله برمیان که مرحومه محقق صاحب شرایع رضوان الله علیه استطاعت رو در همین میبینه که شخص قادر باشه. یعنی حرفی که صاحب عروه داشت که با صرف تمکن از استیفاء دین من مستطیعم، این معنا در کلام صاحب شرایعم هست. بعد از کلام صاحب شرایع، مرحوم صاحب جواهر وقتی وارد میشه در شرح این کلام، عبارت رو که چون میدونه جواهر، صاحب جواهر ادیبه، این متن شرایع رو میاندازه تو عبارت بندی در جواهر. جوری نیست که بشه گفت ما چون این کار نیستیم میگیم قوله اقبول به قول معروف، اما نه، مرحوم صاحب جواهر اصلا عبارت بندی جوریه که اون کلام شرایع رو میاندازه در قالب کلام خودش، ولی تا کلام ترکیبی که درست شده اینه. ولو کان له دین اون حال، ایشون اضافه کرده حال رو، دینی که وقتش رسیده، و هو قادر علی اقتضائه، اینجا اضافه میکنه صاحب جواهر به نفسه، خودش بره بهش میده، او وکیلهی ولو به واسطت حاکم شهر، یعنی اگر نمیده منکره باز تشبث به حاکم شهر، بل و حاکم الجور مع عدم ضرر فی وچهن، بل و معهو فی آخرن. خب وجب لهو، وجب علی، عبارت به اصطلاح شرایع رو نعم کنه، وجب علی حج واجب میشه، لأنهو یستطیع به ذالک، این عبارت اولیه صاحب جواهره. خب در اینجا حاکم جور که ایشون میفرماید مع عدم ضرر، گاهی از اوقات در رکون و مراجعه به حاکم جور ضرر هست، گاهی از اوقات ضرر نیست، ضررهای مختلفی ممکنه باشه. حالا یکی از ضررها که در جاش بحث میشه اینه، من وقتی مراجعه میکنم به حاکم جور، مراجعه من رسمیت میده به کار او، من به رسمیت میشناسم، چهار تام که منو میشناسن همین کار، همین احساس رو پیدا میکنم، خب ضرر دیگه. ولی اصلا در اینجا بحثه که اگرم جایز باشه مراجعه به حاکم جور، در جایی که ضرری جهتی اینجا پیش نیاد، معونه ای نداشته باشه. بعضی آمدن در اونجا گفتن که صاحب جواهر اشاره میکنه حتی اگر ضررم داشته باشه، ولی حق باید استیفا بشه، حق من دلیل نداره کسی بخوره. ولی اصلا البته اینم که صاحب جواهر میگه رو حسابه، به حساب این که مشتی جمعیت ما هستیم، اقلیت و عنوان شیعه مثلا در اون زمان در این مملکت، اگر صاف بشینیم خودمون رو از قاضی و همه چی کنار بکشیم، خب مال داریم، زندگی داریم، تجارت داریم، هر کس هم آمد خورد و برد، هیچی نشه که نمیشه، ما باید ورود کنیم. خب این استدلال دومه، حتی مع عدم ضرر، حتی مع ضرر جاییست که ولو ضرر داره اما حق من باید استیفا بشه. خب دو بچه اختیار نمی کنن ایشون، و معهو فی آخرن یعنی فی بچهن آخر. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه حرفی میزنه در اینجا که اختلاف با مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه رو مبان میکنه در اینجا، و حتی اختلافش رو با مرحوم محقق صاحب شرایع. ایشون میفرماید که در جایی که دین قابل اقتضا، قابل اقتضا اینه قابل استیفا، به وسیله خودش دین حال، یا به وسیله وکیلش کسی رو بفرسته که ذکر، یا با مراجعه به حاکم شرعی استطاعت صدق میکنه، صاحب جواهر اینجور میگه بله استطاعت هست، حاکم شرعی حکم میده تمام میشه میره اجرا میشه حکمش، اما در یک جهت در مراجعه به حاکم جور ما اشکال داریم. اشکالی که در مراجعه به حاکم جور داره ایشون تعبیرش اینه، اینا تفرماید و این کان یقواف نظر عدمها مع توقف علی حاکم الجور، چرا؟ لنهی عن الرکون الیه و لاستعانت به، و این حملناه علی الکراهه مع توقف علی، مع توقف این استیفاء دین بر مراجعه، ترجیحاً لما دل علی الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره و غیره، و مثله لا يتحقق بهی الاستطاعه بعد فرض ان الجواز المزبور کان بعد ملاحظت المعارضه بین ما دل علی المن و ما دل علی خلافهی من المقدمه و غیرها، فتأمل جیدن فانهو دقیق و نافع، نتیجه و مقتضاه ان من ترک الاستعانة بالظالم على تحصیل ماله المتوقف استطاعة الحج علی لم يسقط في ذمته حجة الاسلام. خب اینجا حرفی است، حرف دیگری است، عبارت از نظر بعضی از اعلام لا یخلو عن قموز، ولی ازا مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک زود اشکال کردن به ایشون که حالا بعد میگیم.
صاحب جواهر چی میخواد بگه در اینجا؟ مرحوم صاحب جواهر حرفش این است که در اینجا یک داستان، داستان این است که رکون به حاکم شرع، حاکم جور جایزه یا جایز نیست. این یه داستانه. در اون داستان ما صاحب جواهر از کسانی هستیم که جایز میدونیم، جواز میگیم. چرا؟ در اون که ادله معارضه میکنه، دلیل نهی هم داریم، اما ما میگیم جواز مع کراهیته. جوازی هم که ما میگیم جوازی است بالمعنى العام. جواز بالمعنى العام شامل وجوبم میشه، یعنی میتونه واجبم باشه، اما در ما نحن فیه گیری وجود داره و اون گیر این است که ما مسئله معارضه بین ادله نهی و ادله جواز یک داستانه، استطاعت داستان دیگه است. معارضه صورت میگیره، جواز برای من ثابت میشه در مقام حکم، اما الان توسط اختیار و اراده من هم این وسط هست، جایز هست اگر من برم جلو مراجعه بکنم، به این جواز عمل بکنم، حقم رو اخذ بکنم، خیلی خوب استطاعت پیدا میشه. اما اگر من نرم جلو، نخوام برم جلو، جایزه، علا کراهیته، نه کراهتم نداره، جایزه، من میرم جلو، نمیخوام برم جلو، نمیخوام، خوشم نمیاد برم سراغ اینا. الان که خوشم نمیاد و نرفتم، آیا استطاعت برای من حاصل میشه؟ صاحب جواهر میفرماید خیر. گیر صاحب جواهر اینجاست و حرفش اینه. ایشون میفرماید در اینجا استطاعت و وجوب حج بعد از آنی است که معارضه واقع شد، جواز ثابت شد. خیلی خوب، جواز، حالا من را بیفتم برم، استطاعت هنوز نیامده. اگر من بعد المعارضه به مقتضای جواز عمل کردم و جلو رفتم، اقدام کردم، پول رو گرفتم، استطاعت میاد. توجه فرمودی؟ استطاعت که آمد وجوب هم خواهد آمد، اما قبلش، یعنی هنوز من مراجعه نکردم به حاکم شرعی، هنوز گیر دلیل هستم، استطاعت که نیامده، وجوب حج هم نیامده، درسته؟ وقتی وجوب حج نیامده، به چه مناسبت رجوع به حاکم جور واجب بشه؟ شما میگید از باب مقدمه، هنوز اصل ذل مقدمه نیامده، ثابت نیست، مقدمه چجور بیاد در اینجا؟ مقدمه معنا نداره؟ این حرفیست که صاحب جواهر میزنه. و این بیان رو مرحوم صاحب جواهر، توجه داشته باشید تو اینجا این حرفا هست، فقط در رجوع به حاکم جور میزنه، یعنی در صورت جواز هم، ما به جواز هم رسیدیم، باید اقدام بکنه، توسط اختیار و اراده در اینجا هست، من باید بخوام برم جلو، اون وقت استطاعت بیاد، اما نخوام نرم جلو، استطاعت نمیاد، وجوب حج نمیاد، مقدمیت نمیاد، وجوب رجوع به حاکم جور هم نمیاد. اما در حاکم شرعی ایشون قائل هست، یعنی همین حرفو فرمودن، اگر امکان رو داره که با مراجعه به حاکم شرعی کارشو درست بکنه، این مستطیعه، اگر میتونه خودش بگه مستطیعه، فقط در مراجعه به حاکم جور مرحوم صاحب جواهر این حرفو داره. حالا احسان، خیلی خوب، شما این اشکال رو تأمین میدید، حالا موافقم دارید، حالا یکمی حوصله کنید میرسیم به موافقین شما. خب ایشون ارزم بزرگتون که در یک وافد نظر، نظر مبارکشون این هست، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، البته اینجا توضیح زیاد داشتیم که بدیم، الان انشالله عبارت صاحب جواهر دیگه براتون محفوظه، در متنم توضیح زیاد داده شده در نوشته. مرحوم آقای حکیم، ولی این توضیح رو بعد از فرمایش آقای حکیم هم بدیم خوبه، مرحوم آقای حکیم می فرمایند که در اینجا تعبیر می کنن، اشکال می کنن به صاحب جواهر که ما ذکرهو غیر ظاهر الا اذا لم نقل به جواز رجوع الى الجائر اذ فی نعذن یکون دلیل المنع رافعا للاستطاعه. فلا وجوب کی یزاحم حرمت الرجوع. اما اذا قلنا بالجواز اعتمادا علی ادله الجواز مع انحصار استنقاض الحق به، فحین اذن لا رافع للاستطاعه کی یرتفع الوجوب. این اشکالی است که آقای حکیم میکنه. ایشون مثلا من جناب صاحب جواهر ما نفهمیدیم این حرف شما رو، خلاصش چی میخواید بگید؟ اگر در اینجا شما از ادله حرمت رجوع به حاکم شرع رو استفاده میکنید، حرام است رکون به جائر، اینو استفاده میکنید، بله، در اینجا دلیل حرمت میاد، استطاعتی هم که هست به اصطلاح وجوبی هم که هست اینجا برای حج، این وجوب رو بر میداره، رفعش میکنه، دلیل حرمت دیگه. فعل عبادی رو که نمیشه با حرام به اصطلاح به جا آورد، رفع میکنه. اما اگر شما قائل به جواز شدید، شمایی که قائل به جواز شدید وقتی جایزه خودتون میگید ولو علا کراهیت، خب اینجا مقدمیت میاد واجبش میکنه. یعنی چه لا یجب در اینجا رجوع به این حاکم جائر و اگر رفت باید بره، استطاعت محقق شده، اینجا وجوب حج آمده، وقتی وجوب حج آمده باید بره سراغش. این اشکال رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به ایشون دارن. این اشکال در واقع، حالا ما نمیخوایم به قول معروف نسبت به مرحوم آقای حکیم فقیه بزرگوار به اصطلاح توهین بکنیم یا چیز بکنیم، این یک قدری عدم دقت در کلام خود صاحب جواهر. خود صاحب جواهر هم در همین جا گیر داره. گیری که داره عبارت از این است که همون عبارتی که بعضی از آقای میگن قموز داره، انصافش هم اینه، خالی از قموز نیست. ببینید عبارت صاحب جواهر اینه، حدیث هم میخوایم بخونیم. و این کان یقوا فی النظر عدمها مع التوقف علی حاکم الجو لنهی عن الرکون الی والاستعانت به و این حملناه علی الکراهه مع التوقف علی ترجیحا لما دل علی الجواز بالمعنى شامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره. خوی نهت فرمایی و مثلهو، اون حرفی که قموز داره و موجب اشکال آقای حکیم شده اینه، و مثلهو لا یتحقق به الاستطاعه بعد فرض ان الجواز المزبور کان بعد ملاحظت المعارضه بین ما دل علی المن و ما دل علی خلافه من المقدمه و غیرها فتعمل جیدن فانهو دقیق و نافع. ایشون می فرماید که اینکه وجوب بیاد روی مقدمه این گیر داره. خب وجوب که نمیتونه بیاد روی مقدمه، چند تا جهت داره، چند تا وجه داره، چرا نمیتونه این وجوب بیاد روی مقدمه؟ استطاعت رو ایشون مؤخر میندازن از معارضه، معارضه بین ادله، معارضه واقع شده و ما قائل به جواز شدیم، استطاعت متأخر از این پیدا میشه. یعنی بعد از آنی که ما آمدیم گفتیم جایز است و این جواز هم به این صورت بود که من در اینجا میتوانم ولو مکروه باشه رجوع کنم به این حاکم جور، نتیجه از ادله به این صورت من گرفتم. وقتی نتیجه گرفتم صاحب جواهر میخواد بگه مقدمیت الان در میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما در معارضه موندیم و گیر کردیم نتونستیم جمع بکنیم اینجور که ما جمع کردیم، ما بیایم بگیم جواز علی کراهیت، دلیل من داریم دلیل جواز داریم، دوتا رو که با هم جمع بکنیم میشه کراهت به قول معروف، حالا در جای خودش دیگه جمع عرفیه، میشه کراهت. اگر من این مقاله رو در معارضه قائل نشم بیام در اینجا ترجیح بدم دلیل من رو، درست شد؟ اگر دلیل من رو ترجیح دادم اینجا وجوبی نمیاد، وجوب ساقط، استطاعتی نمیاد. زمانی که من در مقام اختیار آمدم از من گذشتم جمع کردم بین دلیلین ولو به کراهت، اون وقت تازه جواز پیداش میشه. قبل از اینکه جواز پیداش بشه استطاعت آمده؟ استطاعت نیامده. استطاعت وقتی میاد که این جواز محقق بشه و بعد ایشون بالاتر میره از این، میگه نه تنها جواز محقق بشه، این جواز از ادله میاد، اما حرکت هم بکنم و برم دنبالش. جایز دانستم، بازم نخواستم برم دنبالش. مجوز دارم، بازم نخواستم برم دنبالش. صاحب جواهر میگه اینجا استطاعت صدق نمیکنه، تصریح هم میکنه. و مقتضاه اینجا و مثله لا یتحقق به الاستطاعه بعد فرض ان الجواز المزبور کان بعد ملاحظه المعارضه بین ما دل علی المعن و ما دل علی خلافه من المقدمه و غیرها فتأمل جیدا فانه دقیق و نافع و مقتضاه. خودشون نتیجه میگیره ان من ترک الاستعانه بالظالم علی تحصیل ماله المتوقف استطاعت الحج علی، تمکن از زاد و راهله وقتی است که بره سراغ ظالم، رکون بکنه به ظالم. اگر کسی نرفت لم یثبت فی ذمته حجت الاسلام. این معنایی است که مرحوم ارزم بود صاحب جواهر دارد. حالا تتمه تا فردا یک حدیث اشاره به این حدیث شریف هم داشته باشید. روز چهارشنبه ما در کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بحث داشتیم. و لولا الاجل الذی کتب الله علیه لم تستقر ارواحهم فی اجساده طرفت عین شوقن الى الثواب و خوفن من العقاب. اگر این نبود که یک عجلی یک زمانی برای زندگی اینها مقرر شده که اینها فرصتی رو باید در این دنیا بمانند، این مقرر شده، اگر این نبود این ارواح در این بدنها محبوس نمیموند، تحمل نمی کرد، پرواز می کرد و می رفت. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به امید سر کویش پر و بالی بزنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. این بدن قفسه. اینها اگر این اجل نبود دوام نمی آوردن تو این قفس، پرواز می کردن. چرا پرواز می کردن؟ شوقن الی الثواب، انقدر مشتاق به ثواب هستند. و خوفن من العقاب، پرواز خوفن من العقاب هم هست، انقدر مشتاق هستند که کسی نمی تونست اینها رو نگه داره، می رفتند. این پرواز صورت می گرفت، این روح می پرید. شوقن الی الثواب، اینا مشتاق هستن. آیا معنای کلام مبارک امیر این هست که این نشسته تو این دنیا مثلا نماز شب خونده، خب باید بهش بش بدن، باغ بش بدن، حوریه بش بدن؟ ارزم به حضورتون که همون چیزایی که ماها مشتاق هستیم، شوقش به اوناست، شوق به اوناست ثواب که در اینجا میگیم. اگر این هست خوفن من العقاب، خب خوف از عقاب، اینجا پرواز کنه خوفن من العقاب چه معنا میده؟ بخواد پرواز کنه خوفن من العقاب و شوقن الالثواب، این دوتا معنا، یعنی شوق الالثواب و خوف الالعقاب، یک معنایی در این کلام داره که این معنا رو باید بهش رسید. و اون معنا عبارت از این است که ثواب و مثوبه پاداش هست، اما در اینجا معنای پاداشی صرف گرفته نشده، بلکه معنایی که در اینجا هست در مقابل خوف است، خوف عقاب هست. عقاب سخط و غضب الهی است، در مقابل سخط و غضب رضا اوست و رضوان من الله اکبر، رضا اوست. ثواب ملازم رضوان و رضا است. خدا ثواب میده، راضی، عملو پذیرفته که ثواب میده. ولذا این افراد به شأنی رسیدن مؤمن، به شأنی رسیده، نه اینکه درگیر یه حوریه و دو تا خانه و باغ باشه، بیشتر از اینه. به شأنی رسیده که به مقامی رسیده که اون حالت خوف و رجاش فعلیت پیدا کرده. یحب الله و یبغض فی الله فعلیت پیدا کرده. این مقام که میخواد مقام قرب را، محدودیت رو، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، خب مگه همین جسد نیست که با این جسد من عبادت میکنم و تقرب پیدا میکنم؟ مگه همین دنیا نیست که مزرعه الاخره، کشت اینجاست؟ این هست، اما در عین حال این مزرعه با همه این خصوصیات، شوق در اینجا به قربه، قربی که با این محدودیت نمیتونه بهش برسه. یعنی این قفس بدن مانع از رشد و ترقی هست در اون حدی که این شوق داره و میخواد، اون رضوان، این مانعه. و اون مقام خوف هم به همین صورت، اونجا دوری از غضب الهی و فاصله گرفتن از سخط او، زمانی است که من نزدیک به او بشم. هر چقدر من به او نزدیکتر بشم، در رضا او بیشتر دخیل میشم و در از سخط او بیشتر دور میشم. مؤمن این حالت رو داره که در اینجا شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب تحمل این قفس و این بدد رو نداره. مقام خوف و مقام رجائه، امیدی که به اون قرب داره و در وجود مثل امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه تجلی میکنه. این همین امیرالمؤمنین است که فست و رب الکعبه میگه، اما در کلامش داره که پروردگار ما عبدتک شوقاً الی جنتک و خوفاً من عذابک و انما وجدت که اهلا للعباده. کلام امیرالمؤمنین، او داره این حرفو میزنه. انما وجدت که اهلا للعباده، یعنی خدایا تو رو من سزاوار و لایق عبادت دیدم. من بنده جز این عبودیتی که در درگاه تو دارم جور دیگری نمیتونست باشه. من بنده هر جا نگاه کردم تو رو دیدم، چون در خودم جز وابستگی ندیدم، جز آویختگی ندیدم. هر جا نگاه میکنم تو رو میبینم. پس برای من رشد جز در این بندگی و تمسک به تو و عبادت تو که وجود نداره. بنابراین وجب تو که اهلا للعباده، انسان عبادت میکنه، تعبد میکنه نسبت به افراد، چون نعمت دادن، بالاترین نعمت رو تو دادی، وجود دادی. انسان ممنون میشه از افراد، کمال بهش میدن، دستشو میگیرن میبرنش بالا، ممنون میشه. جز به وسیله تو بالا رفتنی، ترقی، کمالی اصلا متصور نیست. اهلا للعباده اینه، وجد تو که اهلا للعباده. اگر عبادتی نسبت به کسی بخوام داشته باشم جز تو امکان نداره، معقول نیست جز تو باشه. ولذا همین معنا در اینجا هم هست، شوقاً الی الثواب. شوقاً الی الثواب ملازم ثواب رضا الهی است، همون رضوانی که اگر باشه همه چیز توشه. ولذا اون آقا در شعرش هم گفت، حالا وقت نداریم، گفت من بهش نمیخوام، حوریه نمیخوام، رضا تو رو میخوام. اگر بدانم این رضا در این است که تو جهنم و آتش بسوزم حاضرم، اما این رو داشته باشم. منتها رضای او سوزاندن نداره، تجلی سخط اوست که عذاب درست میکنه، عقاب درست میکنه. تجلی رضای او ثواب درست میکنه، بهش درست میشه. اون بهشت که درست میشه، رفاه، مسئله رفاه مادی اینجوری نیست، اما چیزی که هست نعمت به کمال رسیده، نعمتهایی، عنایاتی که شامل بنده میشه در حد کمال. منتها اون کمال جوری که این بنده قابلیت استفاده هم داشته باشه. سر سفره همه جور غذا هست، هر چقدر انسان بخواد میتونه بخوره، انواع غذاها هم هست، اما منی که دیابت دارم و مرض قند دارم چقدر میتونم استفاده کنم؟ اینو داشته باشه. فردا سراغ رضا او میرم، اما منی که آمدم برای خودم حجاب درست کردم، دیابت اونجا حجابه، من حجاب درست کردم با حسد، حجاب درست کردم با حرص، با کینه. این حجاب ها فردا نمیگذاره از این تجلیات الهی من استفاده کنم. گیر از خودمه، پرده رو خودم کشیدم، این حجاب رو خودم کشیدم. اون که نکشیده، خودم کشیدم، نمیتونم بهره ببرم. وقتی پرده رو میکشم نور آفتاب رو نمیتونم ببینم. اینه. ولذا مؤمن کسی است که حجاب ها همه برطرف شده، مهیا هست، میتوانه کمال کنه، کمال پیدا کنه، میتوانه پرواز کنه و این شوق او رو به سمت او میکشه. همون معنایی است که فستو و رب الکعبه در کلام علی نشان گرشه. نگیم امیرالمؤمنین، نه، مؤمنم همین وسیله رو داشته باشه، همین صراط رو بره، همین جور حجاب نداشته باشه، از جمله وابستگی به این دنیا نداشته باشه، نه مرگ سختشه، نه جون کندن مصیبت باره، نه گذشتن از زندگی سخت میشه. این کمال و اوجشه. یه آدمی ترفیع میگیره میزنه تو سر خودش گریه میکنه یا میخنده و خوشحاله. یه کسی که رشد پیدا میکنه خوشحاله. من با مرگ رشد پیدا میکنم، ترفیع مرگ میاد من رو از یک محدوده ای به یک فضای آزادتری میبره. این که گریه و شیون نداره، گریه و شیون مال اون حجاب هاست. من میرم وارد فضایی میشم که در اون فضا نمیتونم از امکاناتش استفاده کنم، چون حجاب درست کردن برای خودم و این حجاب ها رو تا میتونیم برطرف کنیم. اما اگر زد و مردیم و حجاب باقی موند، حجاب میمانه. این مانعیت همیشگی است. اینو توجه داشته باشیم. اونجا دار به اصطلاح به دست آوردن دیگه نیست، به دست آوردن مال اینجاست. اونجا حسابه، اونجا حسابه، اونجا محاسبه است، فقط بیشتر از این نیست. این حجاب ها رو تا فرصت در این دنیا دارم، تا نفس میکشم این حجاب ها رو برطرف کنم. هر مقدار حجاب باشه، مانعیت در اونجا بیشتر خواهد بود. و السلام علیکم.